درس فقه استاد شب زنده‌دار تاریخ 18/1/1394.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا و القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله العظيم أرواحنا فداه تعجل الله تعالى فرجه الشريف. مشکل دومی که در سند این روایت هشام وجود داره عنوان علی ابن الحکم هست. این علی ابن الحکم در کتب رجال 4 نحو وجود داره. یکی علی ابن الحکم بلا پسوند ولا پیشوند، علی ابن الحکم. مرحوم شیخ طوسی در رجال در اصحاب امام جواد سلام الله علیه علی ابن الحکم به همین عنوان بدون کم و زیاد در اصحاب امام جواد سلام الله علیه ذکر کرد و این عنوان دیگه در فهرست نیامده، نجاشی نداره، کشی هم نداره. عنوان دوم علی ابن الحکم ابن زبیر نخعی. شیخ در اصحاب امام رضا سلام الله علیه ذکر فرموده این عنوان رو، فرموده علی ابن الحکم ابن زبیر مولا نخع کوفیون. مرحوم نجاشی هم رحمه الله ذکر فرموده، منتها دیگه نداره مولا نخع، بعد فرموده لهو کتابون. پس این عنوان دوم که علی ابن الحکم ابن زبیر باشه که جدش زبیر هست، هم شیخ متعرضه و هم نجاشی. عنوان سوم علی ابن الحکم الکوفی، یعنی نامی از جد برده نشده و توصیف به کوفی شده، علی ابن الحکم الکوفی. این شخص رو مرحوم شیخ رضوان الله علیه در فهرست متعرض شدن، فرموده ثقتون جلیل القدر لهو کتاب. اما دیگه نجاشی این عنوانو نداره، کشی نداره، خود شیخ هم در رجالش همچی عنوانی رو نداره، در فهرست داره اما در رجالش نداره. عنوان چهارم علی ابن الحکم الانباری، توصیف به الانباری شده نه الکوفی. این هم فقط کشی ذکر فرموده. از این 4 عنوان همونطور که الان معلوم شد عنوان سوم توصیف داره از ناحیه مرحوم شیخ، عنوان 4 محل کلامه که توصیف داره یا نداره. اگر ما قائل بشیم به وحدت این عناوین، خب مشکل حل است. اگر قائل بشیم به تعدد و انصراف این عنوان علی ابن الحکم عند الاطلاق به اون عنوان سوم که توصیق داشت، باز هم اشکال حله. اما اگر بگیم مردد است این عنوان، بین اینا متعددن یا نمیدونیم متحدن یا متعدد، برای ما روشن نیست، قهرن همه روایات مشتمل بر علی ابن الحکم که ممیزی درش وجود نداشته باشه، همه اونها محل اشکال واقع میشه و اینجا این اشکال مهم هم باز وجود داره. این از اون بحثای طولانی است که مرحوم شهید صدر هم در بحوث 4 یا 5 معطل این بحث شده که اینجا تعدد داره تعدد نداره. اگر تعدد هست اون وقت آیا انصراف به اون صفه داره یا نداره، و آیا اون علی ابن حکم انباری که اون چهارمی بود به ساقتش قابل اثباته یا قابل اثبات نیست. بحث های تفصیلی مسلم است. ولیکن بله علی ابن الحکم الانباری داستانی یه مطلبی رو نقل میکنه که از اون مطلب گفته میشه که آیا به ساقت استفاده میشه یا استفاده نمیشه. خب این بحث چون یه بحث طولانی است و ما در اینجا هم قبلا هم ظاهرا یه بار بحث کردیم این رو، و نتیجه کلام این شد که ظاهرا اتحاد داشته باشن. اگر اجازه بدید ما این بحث رو فعلا دیگه در اینجا، چون یه بحث رجالی تفصیلی داشتیم، این بحث رجالی تفصیلی رو دیگه ایکال کنیم به ما سبق که آقای مراجعه کنن، یا یک جایی که دیگه خیلی نیاز شدید بهش داریم، چون اینجا روایت ما معتبر میدونیم از باید که در کافیه، این بحث رجالی طولانی رو بگذاریم برای یک فرصت دیگری. و حق در مقام این است که این علی ابن الحکم اشکال نداره، به خاطر اینکه حالا شما یه مطالعه‌ای داشته باشید، اگر یک جای ام منحصر شد به علی ابن حکم که اون روایت در کافی نبود، در کتابای دیگه بود و ما باید علی ابن حکم رو از نوع سند درست کنیم اون روایت را، انشاءالله در اونجا متعرض بشیم. اما اشکال سوم، اشکال سوم در اخذ به این روایت هشام که می فرمود که و این اصابک من عرقه ها لا تأکل لهم الجلاله و این اصابک من عرقه ها فقسل ها، اشکال سوم برای اخذ به این روایت فرمایش شیخ اعظم قدس سره در طهارت. ایشون فرموده است که این روایت مخالف است با قواعد، بنابراین باید اقتصار کنیم بر مورد عمل اصحاب. اصحاب در مورد عرق ابل جلاله قائل به نجاست هم، اما در غیر ابل جلاله الا نادری از اونها قائل به نجاست نیستن. چون این چنینیه ما نمیتونیم اخذ بکنیم به عموم این روایت و بگیم تمام جلالات عرقشون نجسه، بلکه باید اقتصار کنیم بر همون ابلی که اصحاب فتوا دادن. عبارتشون رو بخونم. قال در جلد پنجم صفحه 202، قال ان ظاهر الصحيحه الاولى که همین صحیح هشام باشه، کل حسنه که اون روایت حفص باشه، ایشون حسنه تعبیر میکنه چون ابراهیم ابن هاشم درش هست، از اینجا تعبیر به حسنه میکنه، چون در زمان ایشون هنوز ثابت نشده بوده که ابراهیم ابن هاشم ثقه است، بلکه میگفتن مدح داره فلذا حسنه میگفتن، یا میگن مصححه، یعنی حسنه ای که شونه به شونه صحیحه میزنه. بله به اذن الله. ان ظاهر الصحيحه الاولى کل حسنه عدم اختصاص الحكم بالابل، از این دو تا روایت استفاده میشه که حکم اختصاص به ابل نداره. همینجا تعجب نکردید؟ فرمود ظاهر صحیحه، صحیح هشام و حسنه، یعنی روایت حفص، عدم اختصاص بالابل. بله حسنه چی بود؟ روایت حفص بن البختری عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تشرب من البان الابل الجلاله و ان اصابک شیء من عرقها فاغسله. در این روایت تصریح به ابل جلاله شده. شما میگید مثال چه مثالیه داره؟ میفهمد این دوتا روایت هم حسن هم صحیح هم حسنه اختصاص به ابل نداره. پس بنابراین ایشون اینطوری فهمید، اینطور میفهمد عدم اختصاص الحکم بالابل خلافا للمحکی عن الاکثر فخصوه بها ای بالابل، و هو الاقوا اقتصارا، و هو الاقوا یعنی همین تخصیص، همین حرفی که اکثر میزنن، اقتصارا فی مخالفت القواعد الا مورد العمل من الروایت المخالفت لها و امکانت صحیحتن. اگر چه روایت در سند صحیح است ولی چون مخالف قواعده، ما به همون مقداریش که اصحاب عمل کردن عمل میکنیم، در مازاد عمل نمیکنیم. خب این یه مطلب خیلی مهم نیست در استنباطات فقهیه که شیخ جاهای مختلف این مطلب رو دارن. مثلا یکی از موارد در قاعده قرعه است، القرعه لكل امر مشکل، اونجا هم شیخ میفرماید که این قاعده اصحاب بهش عمل نکردن در همه جا. ما باید کجا بهش عمل کنیم؟ همون جایی که اصحاب عمل کردن. اون کجا؟ اون مثلا در مواردی است که یک حق مالی مردد شده، مالکی اونجا در فروز خاصی قرعه میزنن که این مالکی. اما در سایر موارد نمیتونیم القرعه لكل امر مشکل. من دو تا پیراهن دارم، میدونم یکیش متنجس شده، کدومه نمیدونم، قرعه بزنم، هر کدوم در اومد که نجسه اونو بذارم کنار، نمیدونم چند تا روزه قضا شده ازم، قرعه بزنم، نمیدونم چند تا نماز قرعه بزنم و هاکزا. این القرعه لكل امر مشکل فرموده، این اطلاقش معمول به نیست، باید اقتصار کنیم برامون مقداری که اصحاب عمل کردن. یا نمیدونم، بله حالا، یا اینکه مثل قاعده لازرر، اونجا به نظر بعضی لازرر اینجوریست که اصحاب در همه جا بهش فتوا داده باشن، اون باید همون جایی که اصحاب عمل کردن گفتن اینجا ضرری لازرر برمیداره همون جا اقتصار کرد و هاکزا. این فرمایش شیخ اعظمه که اینجا فرمود. این فرمایش در ما نحن فی تطبیقش، خودشون که توضیح نداده، در ما نحن فی تطبیقش محل اشکال هست. این که شما میفهمید خلاف قواعده، کدوم قواعد ما در اینجا داریم؟ بله قواعدی که میگه هر چیزی پاکه، خب همه نجاسات، همه متنجسات تخصیص اون میشه، این هم یکی اون مخصصه. اون قواعد یا اون ادله که میگوید رطوبات و فضولات حیوانات محلله و حیوانات محرمت الاکل پاکه، مثل این که مثلا شیر، گرگ، روبا، خب آب دهانش پاکه، عرقش پاکه، سایر فضولاتش پاکه، غیر از بول و قاعدش فضولات دیگرش پاکه که یکیش هم عرقش. خب اینم، این جلالم محرم الاکل بخواد نجس باشه، این خب خلاف اون عمومات میشه. خب بشه، مگر باب تخصیص و تقیید یک باب رائجی در فقه نیست؟ خب اینم از همون موارد میشه. اگر بخواد اصول عملیه بگید، کما که در کلمات صاحب جواهر رضوان الله علیه همچین عباراتی هست که اینا قبل از جللش که اینا نجس نموده، حالا استصحاب بقای طهارت داشته بود. خب وقتی دلیل داریم چجور استصحابه که بگیم مخالفه اینا؟ یا این عرق قبل از اینکه بروز کنه به ظاهر جسم ظاهر بشود و نامش عرق بشود، پاک بوده، بعد از اینکه ظهور در جسم پیدا کرد آشکار شد و نامش عرق شد، نمیدونیم نجسه یا نه، استصحاب بقای طهارتش بکنیم که باز در کلمات صاحب جواهر قدس سره است. این اصول، این قواعد، این چون برخلاف اونا هست نمیتونیم، هاشا و کلا از شیخ اعظم که خودش مبین و مشرح این قواعد و این مطالب است برای دیگران، ایشون بخواد بگه این اینجا نمیدونید این فرمایشات که اینجا فرموده است، این فرمایشی است که تفسیرش برای ما روشن نیست، خود ایشون هم که روشن نفرموده است که این چون برخلاف قواعده نمیتونه. این چه فرقی میکنه با بقیه ادله که دال بر نجاسات اموری است؟ خب همون هم مخصص و مقید اطلاقات و عموماتی است و جلوی اصول عملیه فراوانی رو میگیره. اینو هم بله و اما اینجا کثرت تخصیص نیست، این یه دونه که اینجوری نیست که کثرت تخصیص ایجاد بکنه، و اگر میکنه چه فرقی بین این است؟ خب بس بگو علم اجمالی داریم، یا دم باید از این چیز بشه، از اون عمومات خارج بشه، یا این کدومش نمیدونیم، پس در دم هم دیگه اشکال میکنه. پس بنابراین و فرق است بین مقام و قاعده قرعه، چون اونجا خود اون عموم میدانیم، اون عموم به عمومهی از ضرورت مذهب و دین هست که اون عموم مراد نیست، چون میدونیم القرعه لکل امر مشکل به ضرورت المذهب اینجور نیست، خب و قهرن از اون طرف از این کلام بالاخره معنای اراده شده، این کلام که بی‌معنا نیست، وقت میگیم نقتصر بر همونی که اصحاب عمل کردن، چون اون معلومه که اون دیگه اراده شده. این قیاس این روایات این مقام ما به مثل قرعه کل امر مشکل یا عموماتی که سبیلش این سبیل است، اینست که ان الارض یطهر بعضها بعضا، که اونجا همین اشکال گفته میشه که اینم مسلمه که اینجوری نیست که زمین بعضش بعض دیگر رو به هر شکلی در هر صورتی به هر جوری تطهیر بکنه، این مثل اونا نیست. بنابراین این فرمایش شیخ اعظم قدس سره این قابل تصدیق نیست که اینجا فرموده. در اینجا حالا روز سه شنبه هم هست و مطلبی است که مرحوم امام قدس سره در باره فرمایش این بزرگوار در اینجا فرمودن، خوبه که به این توجه بکنیم. یه نصیحتی ایشون می‌فرمایند در اینجا مرحوم امام قدس سره در کتاب طهارت جلد سوم صفحه 487 فرمان وقد وقع من الشیخ الاعظم هنا امر ناشئ عن الاستناد الى حافظته الشریفه و تعجیل به تصنیف و هو انه نقل حسنت ابن البختری مع اسقاط لفظ الابل فقال ان ظاهر السعیت الاولا کل حسنه عدم الاختصاص الحکم بالابل مع ان جمیع النسخ الموجودت اندی و کذا الکتب الفرعیه التي راجعتها مشتملتون علیها، همه کتب احادیث هم کتب فقهیه مشتملتون علیها. خب این وقع امن الشیخ الاعظم در اصلی که به حافظه شریفش اتکا فرموده، یا به قول ایشون عجله در تصنیف، حالا اینا ایشون میفرمایند که اینطور شد. بعد ایشون اینجا و من هنا، این نصیحتی که ایشون اینجا میفرماید اینه، و من هنا لازم على كل باحث ان يراجع المدارك عند التاليف والفتوى ولا يكتفي بالكتب الاستدلاليه لنقل الروايه ولا يتكل عليها. اگه کسی مثلا بگه خب الان یه فقیهی میگفت خب شیخ اعظم با اون عظمتش ما دیگه لازم نیست کتابای دیگر نگاه کنیم، همه به طهارت شیخ نگاه میکرد، اینجوری که شیخ روایت رو نقل کردن هر دو عموم داره، چون میفهمند که ولا یکتفی بالکتب الاستدلالیه لنقل الروایه ولا یتکل علیها، به کتب استدلالی اتکا نکنه، فضلا عن حفظ نفسه، بخواد دو حافظش اتکا کنه. حالا اونایی که خوش حافظه هستن و حدیث زیاد یادشونه و اونا، حالا بس بنده که یه فراموش میکنم حدیث رو باید به کتاب نگاه کنم که روشن، اون اصلا سالبه انتفاع موضوعه، اما یه دم هستن که خوش حافظه هستن و این نعمت بزرگیست در باب فقه به خصوص، اونام به حافظهشون میفهمد اتکا نکنن. بعد اینجاش هم باز توجه بفرمایید که چقدر شیخ اعظم پیش امام عظیمه، بعد ما رعا وقوع مثلهی من مثل من هو طال الاسمه و فقیه الامه، بعد از اینکه اینجور اشتباهی ام من هو طال الاسمه و فقیه الامه میبینیم اشتباه شده، پس بنابراین دیگه برای دیگران حساب روشنه که باید توجه بیشتری بکنن. این یک نصیحت مهمی است از دو نظر، هم در تألیف هم در فتوا، که انسان باید مراجعه کنه به مصادر، به منابع، فقط به یک جا اکتفا نکنه. از این جهت فتوا دادن واقعا کار مشکل، چون خیلی ذرائع و دقایق با توجهش بکنه. این غیر از بحث علمی است که انسان میکنه برای اینکه راه‌ها تعلیم و تعلم پیدا بکنه. اما در مقام فتوا کار اعظم است و باید بیشتر دقت. مطلب دومم این است که یک فحل فقهی ببینید شیخ اعظم رو چجور توصیف میکنن. میگه هم از نظر تقوایی مثل من هو طال الاسمه و فقیه الامه. بنابراین وقتی که امثال شیخ اینها در نظر ما این اهمیت رو داشته باشن، اون وقت مخالفت کردن با اونها هم به این زودی آسانی نیست. اگه تای مطلب ذهن انسان اومد ولی میبینه شیخ اعظم مخالفه، صاحب جواهر مخالفه، بزرگان فقه مخالفن، اینجا باید خیلی دقت، اعمال دقت کنه. نمیخوایم بگیم نباید خلاف اونا اگر به حق رسید، اما اینجا از اون جاییست که باید انسان دقت کنه. خیلی وقت انسان بعد از اینکه یه چیزی بزنش اومد درست دقت میکنه، اون وقت به اشتباهات خودش پی میبره. این مهمه در باب علمیات که بهش توجه داشته. خب این وجه سوم بود برای اشکال. وجه چهارم باز برای این که به این روایت هشام نمیتونیم تمسک کنیم، فرمایش محقق همدانی قدس سره هست که این فرمایش مشتمل است باز بر یک قانون کلی، مطلب کلی که به درد همه جای فقه میخوره و شبیهش رو ما قبلا عرض میکردیم. حالا اینجا دیدیم که مرحوم محقق همدانی شبیه او رو میفرمد. فرمایش محقق همدانی اینه که این روایت هشام لا تأکل لا تأکل اللحوم الجلاله، ایشون می‌فرمان که دلالت این عبارت بر عموم و شمول، بهرم به اطلاق، چون ادات عموم که در این نیست، تحقق اطلاق توقف داره بر چی؟ بر مقدمات حکمت. تحقق مقدمات حکمت توقف داره بر این که ما احراز کنیم اون واژه مطلق در زمان صدور روایات انصراف نداشته به یک بخشی و یک حصه ای از اون مطلق، احراز کنیم که شیوع نداشته اراده بخشی از اون مطلق در هنگام اطلاق و گفته شدن اون لفظ. اینو باید ما احراز بکنیم، ولو وسیله احرازمون اصالت العدم باشه. پس بنابراین اینجا اگر میخوایم بگیم لا تأکل اللحوم الجلاله، بخوایم بگیم این اطلاق داره، هم ابل رو شامل میشه، هم غنم رو شامل میشه، هم طیور رو شامل میشه، هم سایر حیوانات شامل میشود، این توقف داره بر این که مقدمات حکمت اینجا جاری بشه و احراز کنیم که الجلال در اون زمانها فقط به ابل گفته نمیشد، گفته نمیشد الجلال و فقط یک بخش از جلال که همون ابل باشه اراده میشد، اینجور نبود و معهود نبوده پیش مخاطبین، پیش کسانی که این کلام بهشون القاء میشه، که مقصود از جلال یعنی ابل. اینو باید احراز کنیم. خب از کجا احراز بکنیم؟ یا به تتبع در لغت و در کلمات و اینا، یا اگر اینا نبود بگیم خب نمیدونیم همچین شیوعی، همچین معهودیتی در اون زمان بوده یا نبوده، اصل عدمشه، سابقا که نبوده انشاءالله در اون زمان هم نبوده. اصل این معهودیت را، این احتمال را بزداییم. بعدشون میفرمایند که اینجا اتفاقا یه جوریه که ما این اصل رو نمیتونیم جاری کنیم، و اون اینه که فتاوای قدما رو وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم اونا علارغم اینکه روایات دستشون بوده و همونا نقل کردن برای ما، مثل شیخ مفید، مثل شیخ طوسی و من سبقه هم، میبینیم تو فتاواشون مقید میکنن به ابل. حالا مثلا چند تا از عبارات رو توجهش بکنیم. مفید قدس سره فرمونه یغسل الصبح من عرق الابل الجلاله اذا اصابه کما یغسل من سایر النجاسات. این عبارت مقنعه ایشه تو مفید. خب شما میدید همین روایت هشام رو، همین روایت اینجا هم شیخ مفید نقل کرده، تو سندش واقع مثلا شده اینو. ولی یا شیخ اعظم شیخ طوسی در نهایه اذا اصاب الصبح عرق الابل الجلاله وجبت علیه ازالته، یا قاضی ابن براج همین جوره عبارتش، یا ابن زهره میفرماید الحق اصحابنا بالنجاسات عرق الابل الجلاله. باز ایشون الابل آورده. یا سلار میفرماید و عرق جلال الابل اوجب اصحابنا ازالته و هو عندي ندبون، ولی به اصحاب اینو نسبت میده و باز تقیید کرد. این تقیید اینا، این قدمای اصحاب، با این که روایت مطلقه وجود داره اما تقیید به ابل میکنن. ایشون میفهمد اینا مضاف به این که در خود بعض روایات ما مثل اون حسنه یا سعیه یا موثقه بختری تصریح به ابل شده، با حال این که خب اگه حکم عام بود چرا امام الان ابل رو بفرم؟ خب دو الجلال الابل الجلاله چه میفرمد؟ میفرمد لا تاکل الجلاله. اینم نمیخوایم بگیم دلیله، ولی اینم معاذره. با ایشون میفرمد توجه به این که اصحاب قدمایی ما همه تقلید به ابل کردن، تو این روایات بعض این روایات هم تقلید به ابل شده، اینا یک زن قوی برای ما ایجاد میکنه که اونی که معهود بوده و شایع بوده تو ذهنها بوده همین ابل جلاله. بنابراین در این موارد ایشون میفرمان که این اماره زنیه بر این میشه. قهرن وقتی زن به این شد این مراد ابل جلاله است، این که اطلاق مقصود باشه خلاف مظنون ما میشه. و این اصول عقلایی، اصل این که این شایع نبوده، این اطلاق وجود نداشته، در جایی که ما زن بر خلافش داشته باشیم جاری نمیشه. چون اصول عقلایی بر اساس طریقیته، نه بر اساس این که همینجوری بطره و گزاف بنا بذارن و اینجوری انشاءالله اینجوری. بنابراین ما یه اصل عقلایی هم اینجا نداریم. اصل عدم معهودیت، اصل عدم این که اراده نمی شده از این مطلقات، از مطلقات جلاله، وقتی جلاله گفته میشه یه صنف خاصش، این اصلی نداریم که همچین معهودیتی نبوده. وقتی این اصل رو نداشتیم شرط اطلاق محقق نمیشه. چون شرط اطلاق چی بود؟ این بود که احراز کنیم عدم شیوع را، عدم اراده یک صنف خاص را. این اثبات نمیشه. و وقتی اثبات نشد پس بنابراین خب این یه قانونی است که این فقیه بزرگوار در باب اطلاقات داره به ما یاد میده. این خیلی جا این نافعه، این مطلب اگه تمام بشه خیلی جا اینجور میشه که در ابواب مختلف ما به اطلاقات دیگه نمیتونیم بحث کنیم. جاهای مختلف فقه هست ما به اینا نیاز داریم، مثل ادله حجاب هم همینجوره که میگه به انداز ببینیم اون چجوری بوده، ما نمیدونیم به اطلاق داره. اگر احتمال دیدیم که این وقتی میگفتن یعنی یه معنی خاص مقصود بوده که پوشش تا یه حدی بوده چجور بگیم، یا ادله گفتیم تصرف در اموال دیگران حرام است اون در چه حدی بوده و هاکذا و هاکذا. خیلی جا این بابان که اگر درست بشه تمسک به اطلاقات را، جایی که اطلاق باشه در خیلی جاها چه میکنه؟ زیر سوال میبره و مشکل میکنه. ایشون فرمودن که بناءً علی ما هو تحقیق من عد، اینجا حالا خوب دقت کنید، اینجا باز بناءً علی ما هو تحقیق من عدم ظهور المفرد المعرف فی العموم الا بقاعدت الحکمه. المفرد المعرف و اینکه خود ایشون معنا که اللحوم لا تأکلو، ایشون اینجوری نقده لا تأکلو لحوم الجلاله، اما در وسائل شیعه لا تأکلو لحوم الجلاله. اگر اون علا ایالن اللحم الجلال نیست که ایشون بفهم المفرد لحوم جمعه، این باز در عبارت ایشون یک غفلتی شده که چه اللهم الجلاله باشه، اگه اللهم الجلاله باشه میشه جمع محلا به الف بلام، و جمع محلا به الف بلام گفته میشه دلالت بر چی میکنه؟ عموم میکنه. اگه لهم الجلاله باشه میشه جمع مضاف، چون لهم الجلاله که نمیشه صفت موصوف باشه، لهم چون الف بلام داره اون نداره، پس میشه اضافه لهوم و جمع مضاف هم گفتن که دلالت بر چی میکنه؟ بر عموم میکنه. این فرمایش ایشون که حالا داره میفرماید مفرد محلا و الف و لام لا یدل علی العموم الا بالحکمه، یعنی به مقدمات حکمت، خب این باید اطلاق باشه که مقدمات حکمت رو میخواد. حالا اصل مطلبش رو تا حالا تطبیق به مقامش بله عجب بابا، من تو جلالش اطلاق باشه تو لحومش نباشه. خب اگه اون عموم شد اون اللحوم الجلاله گفتیم جمع ما آقای عزیز، اون صفته برای اون لحومه دیگه،
همه گوشتهای جلال.
بله
اینطور من میشه همه گوشتهای جلال.
آره.
جلال مفرد میشه، یعنی شطور جلال
میدونم اشکال نه 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 حالی صفته بعضیش که نمیارن که همه لحوم،
همه گوشت‌های جلال، الان جلال
همه گوشت‌ها،
همه گوشت‌های جلال، ولی جلال مفرده،
یعنی که اسم صفتشه؟
نه اضافه شده دیگه، همه گوشت‌های جلال، همه گوشت‌های حیوان جلال، نه حیوان جلال اینجا مفرده،
همه گوشت‌های حیوانات جلال، همه گوشت‌های جلالات،
جلاله اگر باشه، الان عبارت ایشون
چیه؟ حالا ایشون اینطوری نقل کرده جلاله
پس مفرد میشه؟
بله لا تأکلوا لحوم الجلاله، حالا این حدیث اونجا هم الجلاله هست، لا تأکلوا لحوم الجلالات، حالا در کافی اینطوریه، لا تأکلوا لحوم، لا تأکلوا لحوم الجلالات در کافی. بله تا احراز وحدت نکنیم معنا نداره. حالا این المتوقف جریان ها علی احراز عدم شیوع ارادت قسم من حین الاطلاق، این قسمتش مهم است. المتوقف جریان ها، متوقف از جریان قاعده حکمت و مقدمات حکمت، علی احراز عدم شیوع ارادت قسم من حین الاطلاق، حین الاطلاق قسم من اراده نشد. مثل واژه امام، الان واژه امام، امام در لغت یعنی چی؟ یعنی پیشوا. اما الان تداول شایع که ما وقتی امام میگیم یه قسم از اون مقصودمونه، این امام معصوم، نه هر پیشوایی. الان در روایات، در عرف متشرع بسیاری از اوقات چیه وقتی میگیم امام؟ امام معصوم. تو انقلاب بله، عرض کردم یه بار من از قرص فیزه میبادم بیرون، یه سربازی، چند سربازی که با تانک ایستاده بودن توی میدان آستانه، من فیزه داشتم میبادم بیرون برم، یکی این سربازا اومد پیش من و من گفت که تازه میگفتم به امام امام، به من گفت که من امام مال ائمه نیست، چرا بهشون میگن امام؟ وقت بعد اونجا اون وقت هم معروف بود، گفتم به چطور به امام موسی سر میگن امام؟ این هم مثل هم. خب بعد به خدمت شما عرض شد که حالا این در عرف متشرع اینجوریه، ایشون میخواد اینو بگه که گاهی یه واژه تو لغت عامه مطلقه اما شیوع پیدا کرده که یه صنف خاصی از اون مطلق اراده میشه از اون واژه، مثل واژه مثلا امام که اینطوریه. خب اینجا میفرماید که باید احراز کنیم عدم شیوع اراده قسم منهین الاطلاق و عدم معهودیتهی و عدم معهودیتهی لدیهم، باید احراز کنیم که این معهود نبوده پیش اونا اراده یه قسم خاصی از اون، ولو این احراز به اصالت العدم باشه، ولو به اصالت العدم. بعد فرماد بلا یخوا ان فتو القدما المعتزده به وقوع تسری به ذکر الابل فی الحسنه امارتون زنیتون علا ارادتها، که قسم خاصی اراده می شود. بنابراین فیوش کلو معهل اعتماد علا اصالت عدم المعهودیه و شیوع. این فرمایش آقای آجاورزاست در جلد هفتم صفحه 314-315. آیا این فرمایش تمامه یا نه و همچنین وجود دیگه انشاءالله.
کلمه جلل